Wisdom is to know what is known as the heat. يبشر الذين آمنوا بأن لهم قدم صدق عند ربهم. یا یه دایره بشینید یا مجلی یه جوری که تشکر خوز نزول سعود رو بعد که بعد رسیدیم به عند ربهم که فرمود رب از اسماء اعظم الهیه، که بعد گفتیم که فرمودن که رب از اسماء اعظم الهی که در مورد اسم اعظم هم عرض کردیم که حرف زیاده، که در مراتب اسم اعظم یک اسم اعظمی هست در مرتبه کتابت نوشتن یا تلفظ، یک اسم اعظمی هست در مرتبه تخلق یا تحقق اون اسم اعظم در نشأه انسانی، که میگیم مثلا طرف صاحب اسم اعظمه. این که میگیم صاحب اسم اعظمه نه این که یه لفظی رو بلده، یه ذکری رو بلده، که اون ذکر یا اون لفظ اسم اعظمه، بلکه اسم اعظم یک مرتبه‌ایه که این به اون متحقق میشه، به اون مرتبه. و بعد یک اسم اعظمی هست، یک مرتبه‌ای از اسم اعظمه که در مورد تجلی حقه، که اون کانال اعظم تجلیات رو میگیم اسم اعظم، اون حقیقتی که بزرگترین تجلی حقه، که در دعای نیمه شعبان میخونیم اللهم انی اسالک بالتجلی الاعظم، خدای تو را میخوانم به تجلی اعظمه. و در میان اسما اون اسمی که وسیع ترین حیطه رو داره، چون هر اسمی یک شأنی از شؤون حق رو به ما نشون میده. وقتی مثلا میگیم از سمیع، اون شأن سمیع بودن حق رو به ما نشون میده، دیگه شأن بصیر بودن رو مثلا به ما نشون نمیده. یا وقتی که مثلا میگیم الرزاق، اون شأنی رو که حق تعالی رزق میده به موجودات رو نشون میده. اما اون اسمی که حق رو با همه جلوات نشون میده، چون اسم جامع اللهه که هیتش خیلی وسیعه، حالا اون اسمی که سلام بیشترین هیته رو داره، وسیعترین هیته رو داره، اونو بهش میگیم اسم اعظم. که حالا اون بعضی اسما هستن که هیتشون خیلی وسیعه، من جمله از اونها اسم الرب، که رب هیتش خیلی وسیعه، که دنیا و آخرت و جسمانیات و روحانیات و همه اینها رو در بر میگیره. خب فرمود رسیدیم به این قسمت که فرمود بل ذالک الاسم العظیم مما یحرک العواطف الالهیه، این اسم الرب عواطف الهی رو بر می انگیزد، چون رب تربیت کننده ربوبیت، اون تربیت کننده است. الان باید جلو بشید، دوباره جا هست جلو. در دعای کمیل می خونیم انت اکرم و من انت زیع من ربیته، انت اکرم، تو کریم تر از اون هستی که زایع کنی کسی را که خود تربیت کرده ای، کسی را که خودت بزرگ کردی حالا بخوای خرابش کنی. در علم اخلاق در کرائم نفس انسانی، مثلا به ما در شریعت گفتن حیوانی رو که تو خونه بزرگ میکنید خودتون نکشید نخورید، چون از کرامت انسانی بعیده که خودشی کسی رو رحم کرده بهش بزرگ کرده حالا بخواد بکششو و بخوره، میگه از کرامت نفس به دوره. حالا میشه اونو بفروشی بره مثلا، ولی که خودت چاقو بداری به حلق اودی که خودت رحم کردی بهش، خودت تربیتش کردی. لذا خانواده آقا جان میفرمودن که آقا اگر چشمش تو چشم حیوانی بیفته دیگه از گوشت او نمیخوره، چشمش فقط بیفته تو چشم یه حیوان، گوسفندی رو مثلا بیارن برای آقا نگاهش بیفته به اون حیوان دیگه از گوشت او نمیخوره. کریمتر از اینه که نگاهش به اون حیوان افتاده بعد بخواد از گوشت او بخوره. حالا میگه انت اکرم و منن تزیع من ربیته، تو کریمتر از اون هستی که ضایع کنی کسی را که خود تربیت کردی، خودت بزرگش کردی، خودت بارش آوردی. از کرامت تو بعیده. لذا اینه که میگه در ادعیه خداوند رو به اسم رب صدا میزنیم، یا رب یا رب یا رب، ای پرورش دهنده من، که میگه عواطف الهیه رو برمی انگیزه، اون رحمت الهی رو سرازیر میکنه اسم الرب. فرماد که مما یحرک العواطف الالهیه و یظهرها من مکامن الغیب الی مظاهر الشهود، و اون رحمت حق رو از مکامن غیب، از اون پوشیدگی های غیب به سوی مظاهر شهود میاره، یعنی از باطن به ظاهر میاره، اون رحمت الهی رو نزول میده. چون اون حدیث ان ترحم ترحم، اگر رحم کنی رحم میشوی، کد اینها رمز دیگه. لذا فرمود تنزل الرزق به صدقه، با صدقه دادن روزی خودتون رو پایین بیاری، چون داری رحم میکنی خدا هم بهت رحم میکنه، به وسیله این رحمت اون رحمت رو پایین میاری. و یستوتها الی ان یتجلا فی حضرت دایی، او رو تنزل میده تا اینکه در حضرت دایی تجلی، یعنی دعا کننده تنزل میده تا برای اون کسی که داره دعا میکنه میخوانه تجلی میکنه اون رحمت الهی. و لهذا قال ساداتنا و موالینا، لذا بزرگان ما، موالیان ما، ائمه اطهار به ما گفتن که فی بعض الادعیه ما مضمونه انه یقول الداعی یا رب یا رب یا رب الا ان ینقطع النفس، یه کسی داره دعا میکنه اونقدر باید دیگه یا رب یا رب یا رب یا رب تا نفسش قطع بشه. بعضی از ادعیه داریم یه اونقدر کلمه یا رب رو تکرار کن تا نفست قطع بشه، این یک رمزی داره. حالا رمزش چیه؟ اینجا می فرماد و هذا الانقطاع بداية تجلی حقیقت العاطفه علی عین العبد الداعی انشاءالله تعالی، و این قطع شدن نفس ابتدای تجلی حقیقت رحمت الهی بر اون دعا کننده است. یعنی اونجا که نفسش قطع میشه رحمت الهی شروع میشه. شما چجور میگیم موقعی که امید انسان قطع میشه رحمت الهی میاد؟ اینها از کلیدهای کدهای این عالمه. امیر المؤمنین فرمود عند انتهاء الشده تكون الفرج، فبود اونجایی که سختی به نهایت خودش میرسه فرج میخواد آغاز بشه. حالا تو همه مراتب، چه مراتب اجتماعی چه مراتب انسانی، قوم حضرت موسی وقتی حضرت موسی میخواست بیاد فرج حاصل بشه به نهایت سختی افتاده، بعد یک مرتبه درها باز شد. هر موقعی که انبیا می آمدن و امید فرج برای امتی بود، قبل از فرج سختی شدیدی بود. لذا در مورد فرج امام عصر هم گفتن قتل و خونریزی و جنایت و ظلم همه زمین رو می گیره. سلام. این از علائم فرج که حتی آیه قرآن رو خوندیم خدمتتون، می فرمود اونقدر این سختی ها طول می کشید حتی از تی اثر رسول و زنو انهم قد کذبو، اونقدر طول می کشید که رسولان گمان می کردن به اونها دروغ گفته شده و زنو ناامید می شدن و گمان می کردن به آنها دروغ گفته شده. تا کجا طول می کشیده سختی، بعد فرج ظاهر میشه. که یا مثلا در مورد آمدن باران، باز آیه قرآن میفرماد که من بعد ما قنطو، بعد از اینکه ناامید شدن، اون وقت حق تعالی باران رحمت رو بر اینها نازل کرد. این کدیه تو عالم که گرفتاری ها وقتی به نهایت میرسه همه درها بسته میشه، امیر مؤمنان فرمود منتظر فرج باشید اونجا که فرج میخواد ظهور کنه برات. حالا اینجا هم میگه بگو یا رب یا رب، اونقدر بگو تا این نفست به آخر برسه، چون نفس کلید حیات انسانه. اونقدر صدا بزن که نفست تموم بشه، وقتی این نفس تموم شد اون وقت تجلی الهی صورت میگیره. رمز این که میگه اون قد بگو تا نفس قد بشه، همون مثل قد شدن امیده. طرف وقتی میگه نفسم قد شد یعنی چی؟ یعنی امیدم قد شد، یعنی حیاتم قد شد. اینجا میگه بگو تا نفس قد بشه، تا نفس داری بگو. فرمود این که بعضی از ساداتنا و موالینا علیهم السلام در بعضی ادعیه گفتن بدین مضمون که دعا کننده باید یا رب بگوید تا نفسش قطع شود و هاذل انقطاع، و این قطع شدن نفس بدایه و تجلی حقیقت و عاطفه الا عین العبد الدائی، که این قطع شدن نفس ابتدای اون تجلی حقیقت عاطفه الهی بر عبد دعا کننده. حالا می فرماد وعلم ان العبد اذا ساعت افعاله و انحرفت عن الاعتدال و اکتسبت خطیعات، هنگامی که بندهی گناه میکنه و افعال زشت از او صادر میشه و از اعتدال خارج میشه، چون اعتدال ما در هر چیز اعتدال داریم، هر چیز گناهش هست و چه شرعیش هم هست، اگر زنا هست نکاح هست، اگر دزدی هست کار کردن و پول در آوردن هست. خب در مقابلش خداوند چیزی قرار داده، وقتی که از اون صراط مستقیم که اون اعتدال انسانیه طرف بیرون میره، از اون اعتدال اون عدالت انسانی خارج شده، عدالت رو رعایت نکرده در مورد خودش. و کسبت و خطیات رو کسب میکنه، بدیها رو خطاها رو داره در نفس خودش جمع میکنه، فی باطن نفس، در باطن نفسش داره اینا یکی یکی انبار میشه. حالا فعل وقتی که میاد، گناه که میاد زیاد میشه، تبدیل به ملکه میشه. یه مرتبه طرف میبینه ملکه بخل درش به وجود آمده، ملکه شرارت درش به وجود آمده، ملکه حسادت درش به وجود آمده. گناه یواش یواش ملکات خبیث رو راه میده به وجود طرف، و همین ملکات وقتی قوی میشن عقاید رو خراب میکنن، توحید رو خراب میکنن، ولایت رو خراب میکنن. حالا میفرماد موقعی که از این اعتدال خارج میگه، گناهان رو کسب میکنه و اینا رسوخ میکنن در غور جوهرها، فی غور جوهرها، در اون جوهره نفس فرو میرن این گناهان، در باطن نفس رسوخ میکنن، پناه بر خدا. و اعماق حقیقتها، تا عمق حقیقت این شخص فرو میرن این گناهان، این زشتی ها، این پلیدی ها. از اون طرف فذلک الاسم الالهی لابد و ان یربی تلک الخطیئه، این اسم الهی واجبه که تربیت کنه این خطیئات و گناهان رو. یربی تلک الخطیئات و الظلمات، باید این ظلمات و این خطیئات رو تربیت کنه، بزرگشون کنه. روایت از پیامبر اکرم بخونم خدمتتون، فرمود شما وقتی یک خرما صدقه میدید، خداوند این رو بزرگ میکنه، تربیت میکنه، و در قیامت به اندازه کوه احد به شما تحویل میده، به اندازه کوه احد به شما تحویل میده. هر عملی که اینجا کوچیکه در ملکوت عالم بزرگه، در ملکوت عالم بزرگه. حضرت مسیح برای حواریونش مثال میزد، میفرمودن که شما دانه خردل رو که خیلی تخم ریزی داره، وقتی خیلی ریزه، ولی وقتی کاشته میشه درختی میشه که پرنده ها روی اون لانه میسازن. میفرمود عمل شما هم همینجوره، اینجا یه عمل خیلی کوچیکه، ولی در ملکوت یه جلوه بزرگی داره. این همون معنی تربیت کردن الهیه که پیامبر اکرم فرمود یه دانه خرما اون طرف بندازه کوه احد به شما تحویل داده میشه. خب حالا این خطیئات هم همون جوره، اینجا یک چشمک میزنی به یه نفر، یه پوزخند میزنی، یه ریشخند میزنی به یه نفر، اون طرف بازتابش خیلی بزرگه. اینجا یه دهنکجی میکنی به طرف، ولی ملکوتش خیلی بزرگه. دروغ یه کلمه کوچیک از دهن میاد بیرون، ولی در نزد خدا خیلی بزرگه. قالت الیهود، آیه قرآن، ید الله مغلوله. یهود گفتن که دستان خدا در قل و زنجیره، دستان خدا بسته. حالا اینم باید خودش جای خودش بحث بشه، یعنی چی؟ بعد آیه قرآن میفرماید قلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا، بسته با دستان آنان، و لعنوا و لعنت شدند بدان چه که گفتند، لعنت شدند بدان چه که گفتند. یعنی یه موقعی حرف طرف ملعون میکنه، مثل این که ملعون میشه اهل جهنمه، به خاطر یه هر دیگه از دهنش میاد بیرون، خیلی کوچیکه ولی در نزد خدا عظیمه. حالا میفرماد این اعمال و گناهانی که در باطن نفس در اون اعماق نفس فرو رفته، این عشق اینا رو تربیت میکنه در مسیر خودشون، اینا رو بزرگ میکنه. تلک الخطیئات و الظلمات الا ان یکشف القطاع و خروج روح، تا اینکه پرده ها بره کنار با خارج شدن روح از مرتبه دنیا. فجملت الملکات الکامنه تصویر و اشباها اخرویه به تربیت رب العالمین. حالا تمام این ملکاتی که در باطن نفس کامن بودن، پنهان و پوشیده بودن، اون وقت اشباه اخروی میشن. حسادت اون وقت یک صورت وحشتناک به خودش میگیره، غضب همینطور، شهوت همینطور، دزدی کردن همینطور. اینها صورت اخروی به خودشون میگیرن. حالا اون کسی که چشم اخرویش بازه این ملکات رو میبینه که آقا این خرس، این گاوه، این پلنگ، این کفداره، این یکی از همه اینا بدتره، چند تا حیوان رو همدیگه جمع شده و اینها به تربیت رب العالمینه. که یک چیز کوچیک این طرف اون بر امر عظیمی میشه که باید با اونها به سر ببره. دیگه بدتر از این نیست که خودش بخواد بشه خوچ، خودش بخواد بشه سگ. وقت جالب اینجاست که خودش میدونه انسانه و شده این زجر اینجاست. شما یه موقع بگن آقا سرتون از ته بتراشید مثلا، شاید رود نشه بیای تو خیابون، کلا میذاری سره. حالا ببین قیافه طرف یه مرتبه برگرده، چه خجالتی میکشه، چه حالی داره. حالا گذشته از اون زجری که داره برای خودش. یوم یفر المرء من اخیه، روزی که مرد از برادرش فرار میکنه و امهی و ابی از پدر و مادر و صاحبتهی و بنی از زن و بچه خودش فرار میکنه، چون میبینه این سگه، این گرگه، اونجا دیگه فرار میکنه ازش. یه اون تو دنیا تو رو دوست داشتم، ولی کی رو دوست داری؟ خیر، یک حیوان، این حیوان درنده. اونجا دیگه از زن خودش، از بچه خودش، از پدر و مادر خودش فرار میکنه. ای درید پوستین یوسفان، گرد برخیزی از این خواب گران. ای کسی که پوستین یوسف، اون لباس یوسف رو پاره میکنی، یوسفان رو یعنی انسانهای پاک رو، از این خواب گرانی که هستی گرد بلند میشی. همونجوری که عزیز یعقوب گفتنی اخاف و این یعکله و زعب، من میترسم گرد یوسف رو بخوره. میگن آقا پیغمبرزاده رو که گرد نمیخوره، چجور حضرت یعقوب گفت من میترسم گرد اینو بخوره؟ که یکی از اهل معرفت میفرماد اون حیله برادران یوسف به صورت گرد متمثل شده بود برای حضرت یعقوب. یعنی گردی که در وجود شماست میترسم یوسف رو پاره کنه، که اینها بردن یوسف رو خواستن بکشن از وقت، اقتلو یوسف، بکشید یوسفو، که اینا همین اجداد بنی اسرائیل هم دیگه، اسرائیلیا برادر کشن. یعنی تو قرآن آمده که اینا چی کارن، چقدر حسودن، حسادت بود که مخواستن یوسفو بکشن، برادر خودشو رخ نمی کردن. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. کدوم خواب؟ الناسو چی؟ نیام فاذا ماتو انتبهو، حدیث. مردم همگی خوابند، هنگامی که میمیرند از خواب بیدار میشوند. خب الناسو نیام فاذا ماتو انتبهو. ما مگه در بحث هایی که داشتیم نگفتیم که هر صورتی که ما در خواب میبینیم تعبیری داره؟ بارها گفتیم دیگه، صورت هایی که شما در خواب میبینید تعبیر داره. دیوار میبینی مثلا، دیوار تعبیرش چیه؟ اسلامه. حالا ببینید دیوار خراب شده، یعنی اسلامه، ایمانت ضعیف شده، ایمانت نقص بهش وارد شده. ولی یه موقعی دیوار رو بلندی میبینی، مالی که ایمانت محکمه، چون کلمت لا اله الا الله چی؟ حسنی، پناهگاه منه، حراست میکنه. اون صورتی که تو خواب میبینی در بیداری چی داره؟ تعبیر داره. عزیز مهد خواب دید گاوهای لاغر، گاوهای چاقو میخورن، خوشه های گندم دید، هفتاش سبز بقیهش خشکه. حضرت یوسف گفت خوشه های گندم هر کدوم یک ساله، اونایی که سبز بودن سالهای با برکته، چون گندم تعبیرش میشه برکت، نون تعبیرش میشه برکت. اگه کسی نون بده تو خواب یعنی برکت میاد تو زندگی. بقیهش خشک بودن، سالهای قحطیه. گوسفندهای لاغر، گاوهای لاغر گاوهای چاقو میخوردن، یعنی تو اون سالهای خشکی لاغری چیه؟ قحطیه دیگه. تو قحطی انسان لاغر میشه، اون چی که ذخیره شده رو میخورن. حالا چون حاکم بود، حاکم اجتماع بود، خوابش اجتماعی بود، برای همه بود، چون عزیز مصر بود، حاکم بود دیگه، خواب هر کس برای خودمونه. چون حاکمه، خواب یک رهبر با خواب یک آدم معمولی فرق میکنه، چون دیدش گسترده. اون چی که تو خواب میبینیم صورتشو در بیداری یک معنایی داره. حالا اون کسی که بلد نیست به معبر میگه من چنین صورتی رو دیدم، میگه این صورتی که تو دیدی در بیداری این میشه تعبیرش. حالا مگه نگفت شما همه خوابید، وقتی میمیرید بیدار میشید؟ حالا هر چی تو این زندگی دنیا انجام میدی اینا یه تعبیری داره اون طرف. از خواب، از این خواب که بیدار بشی، یعنی وقتی بمیری از دنیا بری، این کارهایی که کردی اون وقت تعبیر میشه. اینجا زدی تو گوشه نفر، اونجا تعبیر میشه آتش جهنم. اینجا یه ذکری از دهنت خارج شده، اونجا یه پرنده بهشتی میبینی. اینجا طرف اومده یه گناهی مرتکب شده، اون تعبیر میشه به یک صورتی. حالا اون صورتهای خوب تعبیرش خوبه، صورتهای بد تعبیرش بده. از یکی از معانی حدیث الناس و نیام فاذا ماتوا انتبهوا اینه: ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. گرگ بلند میشی، وقتی بلند بشی میبینی گرگی. لذا هر کس گناه میکنه، حیله گری میکنه، برای خودش داره میکنه. کسی سر کسی رو کلاه نمیتونه بذاره، هر کلاهی که هست سر خود طرف میره. اینو بدونید تو این عالم عدالت الهی چنان حکم فرماست، در حقیقت هیچکی به هیچکی نمیتونه ظلم کنه، هیچکس به هیچکس نمیتونه ظلم کنه. کسی جلو روزی کسی رو نمیتونه بگیره، کسی حق کسی رو نمیتونه بخوره. اگه چه ما نمیفهمیم ها که چه جوری در قضیه حضرت آدم شیطان آمد آدمو گول زد، قسم خورد براش و قاسمه هما اینی لکما لمن الناصحین، قسم خورد که من برای شما خیرخواهی دارم میکنم. پس هر قسمی رو نباید باور کرد. شیطانم قسم خورد برای آدم و حوا، اونا رو از بهش بیرون کرد، اونا از این سادگی و صداقتشون از بهش بیرون شدن. اما کفران الهی آدم رو گرفت. ولقد کرمنا بنی آدم، مورد اکرام قرار گرفتن فرزندان آدم. اما شیطان ملعون و رجیم شد، یعنی به نفع آدم تموم شد و به ضرر شیطان. درست آدم از اون جوار قرب رانده شد، فلان شد، ولی در مسیر کمال الهی افتاد، یعنی عاقبتش به خیر میشه کسی که اهل صداقت باشه. و اون کسی که اهل شرارته ظاهرن هم پیروز بشه، بالاخره رضا آیه قرآن میفرما لا یفلح الساحر حیث اتا، به هیچ وجه ساحر رستگار نمیشه. شاید به وسیله جادو بری زنی رو بگیره، میونه زن و مرد رو به هم بزنه، ولی بازتابش میاد تو زندگی خودش، بدبختیش میاد سراغ خودش، یقش رو میگیره. لذا هیچ چیز تو این عالم مثل صداقت نیست. برادران یوسف، یوسف انداختن تو چاه، اما از تو چاه رفت از عزیزی مصر سر در آورد، تو چاه رفت و اونا شدن گدا، آمدن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، آمدن به گدایی در خونه یوسف. منتها ما چون فقط نوک بینی اون مرتر رو نمیتونیم ببینیم، میگیم آه این ظلم کرد، این اینجوری کرد، این حق اینو خورد و اونجوری کرد. ولی تو این عالم عدالت الهی همه چیز رو به سر جاش میرسونه. این حدیثی هم بخونیم بعد بریم دنباله بقیه کتاب. حضرت موسی علیه السلام وحی شد بهش که برو زیر فلان درخت، مثلا پای فلان چشمه آب، اونجا به این یکی از حکمتهای من رو ببین. قایمشو اونجا رفت، اونجا پنهان شدید. بله یه سوارکاری آمد، جوان سوارکار اسبش اونجا بست و این کیسه طلایی داشت کجاش زیر سنگی، و که مثلا کسی رسید اینا خواست بگیره ازش همراهش نباشه. بعد این حالا یه رعایت هایی میکردن، خوابید و بعد بلند شدی آبی به سر صورتی زد و بعد از این ساعتی سوار عصد شد و رفت. پشت سر این یه جوان چوپان گوزفنداش رو آور لب چشمه آب بده، پاشو زد به سنگ، یه کیسه اشرفی زیر سنگ، یه همون کیسه ای که اون سوار گذاشته بود، برداشت گوزفنده ها رو سریع جمع و جور کرد، راه افتاد رفت. پشت سر این دید یه پیرمرد کور و عصازنان و مثلا آدم پیرمرد آمد لب این چشمه آب بخوره. سوار برگشت و دید این پیرمرد لب چشمه، آمد سراغ طلا، دید که کیسه طلا نیست. به این پیرمرد گفت تو برداشتی؟ پیرمرد گفت نه من بر نداشتم و فلان، و درگیری و جوان زد پیرمرد مرد. سوار اسب شد و رفت. حق تعالی فرمود عدالت من رو دیدی؟ گفت خدایی چه عدالتی بود؟ این کیسه طلای اون جوونه رو اون چوپانه برد، بعد این پیر مرده در عوض این کشته شد، این چه عدالتی بود؟ گفت بله، این پیر مرده پدر این سوارکاره رو کشته بود قدیم. از اون طرف این سوارکاره به پدر این چوپان این مقدار پول بدهکار بود، او به پولش رسید، اونم قصاص کارشو دید، اونم قصاص کارشو دید. تازه هیچ چیزی تو این عالم بی حکمت نیست. در اون حکمت کلی وقتی نگاه میکنی، در اون حکمت کلی که نگاه میکنی، میبینی که همه عالم رو حساب و کتابه. یه شخصی میگفت در نونوایی بودم، حالا کجا بودم اینا، یه کسی آمد نون بگیره و مثلا با یه چکی زدین تو گوش این که ای مثلا واسه سر جا نوبتت نیست، فلان نیست، بهمان نیست، همون روز یا فردای اون روز داشتیم تو خیابون میرفتیم، میگیدم یه موتور سواری، گفت همین بود همین بود، پرید با این یارو یقه ما رو گرفت بیگر یه محکم تو گوش ما زد. اون یکیشون آمد گفت آقا نه نه این نبود، این نبود. یه پریدم رو موتور رو، میگه من همینجور مونده بودم، این بود، یه چک خوردیم، بله یه چکی زدیم، یه چکی هم خوردیم. حالا این عالم همه کارهاش رو حکمته، رو حسابه، رو کتابه. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. خب می فرماد که این ملکاتی که طرف در نفسش کسب کرده، حالا اون طرف به صورت اشباح اخروی در میاد و اون گرفتاری های برزخ و اون جهنم و قیامت، همه چیزی که خودش درست کرده برای خودش. و این ذالکه فلا یلومن الا نفسه، که اینجا جز خودش رو نباید سرزنش کنه، خودت به سر خودت آوردی. اسمن الله و جمیع المؤمنین من سوء الخاتمه با محمد و آله الطاهرین. خداوند سبحان ما و جمیع مؤمنین رو از بدی خاتمت نگه داره، عاقبت به خیر بشیم، که عاقبت به خیر بشیم. یه موقع طرف یه عمر عبادت میکنه، دم آخر یه گناهی مرتکب میشه، همه رو از بین میبره، هرچی ساخته رو از بین میبره. پناه بر خدا. خب فرمود که عند ربهم، که گفتیم حالا در مورد ربهم نزد ربشان، که گفتیم هر کسی یک شأنی، یک نصیبی از ربوبیت داره، یک رب خاص خودشو داره. لذا در آیه قرآن اون جایی که حضرت موسی تقاضای رؤیت کرد، گفت که رب ارنی، پروردگار من خود را به من بنمایا. خب حالا بعد جوابهایی که آمد تا اونجایی که فرمود فتجلا ربه للجبل، متجلی شد رب او، یعنی رب موسی در کوه، نگفت رب العالمین. رب العالمین نگفت در کوه متجلی شد، چون اصلا جایگاه تجلی رب العالمین همه عوالمه، معنی نداره که رب العالمین در کوه تجلی بکنه، رب العالمین در همه عوالم تجلی کرده. اون رب موسوی که در کوه متجلی میشه، که حالا در این قضیه رب و رب و رب مضاف خیلی بحثایی هست در عرفان که باید اون رو حالا جاش برسه، که چون شاخ و برگ‌های زیادی میخوره تو مباحث توحیدی و اینها، اسراری هست که باید پله پله بالا بریم تا بهش برسیم. لقمه خیلی بزرگه، نمیشه یه مرتبه برداشت لقمه رو. خب حالا فرمود اند ربهم، اند اند یعنی نزد، میفرماد که ثم ان مقام الاندیه، مقام اندیه، اند ربهم در نزد پروردگارشان، نزد پروردگارشون چه مرتبه ایه؟ ها؟ نزد پروردگار من اند ربهم، این اندیه یه مقام، یه مقام خیلی بالا. بل احیاء اند ربهم یرزقون، اند ربهم در نزد پروردگارشان روزی میخورن، روزی خوردن که همه دارن میخورن، ولی شأن اونها اینه که اند ربهم یرزقونن، که این اندیت چه مقامیه حالا میفرما. ثم این مقام الاندیه من اعظم مقامات المراتب الوجودیه، مقام اندیت از بزرگترین مقامات مراتب وجودیه. و تلک الحضره، چی دارید بعد شما؟ و تلک الحضره درسته، لهی المقام الجمعی لکل موجود، و این حضرت که گفتیم حضرت عرفا به هر مرتبه و هر مقامی چی میگن؟ حضرت میگن. و این حضرت یعنی اون مقام اندیه، مقام جمعی لکل موجودن، برای هر موجودیه، یعنی مقام جمع هر موجودی رو یه مقام اندیه. حالا مقام جمع چیه؟ ما یک مقام فرق داریم، مقام فرق که همون کثرته، یک مقام فرق که کثرته، و یک مقام جمع که اون وحدته. چون ما یک حقیقت ذو مراتبیم، یک حقیقت کشیده شده، پایین ترین مرتبه اون این جسم ماست، تا اون که متصل میشیم به عرش الهی، و اون عالی ترین مرتبه، مرتبه چیه؟ جمعه. که متصل به رب خودمون هستیم. اون بالاترین مرتبه ما که متصل میشه به رب، اون مقام چیه؟ جمعه. مقام جمعه که میگه مقام اندیت همون مقام جمعه، اون بالاترین مرتبه تو که متصل میشه به دریای ربوبی. تو مثل رودخانه ای هستی که یک طرفت وصل به دریاست، اون جایی که وصل به دریاست اون مقام جمعه توه، چون مقام اندیته. میفرماد و تلک الحضره لهی المقام الجمعی لکل موجود، اون حضرت جمعی برای هر موجودی، چون هر موجودی از حضرت الهی تنزل کرده و بدون تجافی تنزل کرده، بدون تجافی یعنی بریده شده نیست از اصل خودش، مرتبط با اصل خودش. خب مقام الجمعی لکل موجودن به حقیقت الاصلیه التي منها نزلت و ظهرت فی صورت الکسرت و الفرق. می فرما اون حق این مقام جمعی همون حقیقت اصلی اون موجوده که از اونجا نازل شده، که از اونجا نازل شده و ظاهر شده است در صورت کثرت و فرق. از اون مقام جمعی تنزل کرده در صورت کثرت و فرق ظاهر شده. حالا این مرتبه جسم ما همون مرتبه کثرت و فرقه. وقتی انسان عروج میکنه بالا میره در وجود خودش، میرسه به اون اولین مرتبه تعین خودش که اونجا میگه مقام اندیه، مقام جمعی خودش میرسه که عالی ترین مرتبه از مراتب وجودی خودشه، که شبیه به رب خودشه، به اون اولین مرتبه وجودیش، اون جایی که جمع از اون مرتبه نزول کرده به این عالم. یک اتصالی داریم به اون حقیقت عالم، که اون حقیقتی که متصلیم به رب اون مقام جمعی میشه، که هرچی بالا میریم ارتقا پیدا میکنیم این صورت کثرت شکسته میشه و شبیه میشیم به مجردات، تا جایی که اون مقام اندیت نزد پروردگار، نزد رب شبیه ترین حقیقت به رب خودشه. اون موجود در اون مرتبه جمعی خودش، تا جایی که بعد از اون دیگه فقط میمونه رب. گفتی مثل دریایی که رودخانه ای ازش منشعب میشه، آخر رودخانه رو بگیری بری بالا میخوری به کجا؟ دریا. به اونجا که میرسی مقام جمعیه، به اون مقام جمعی خوده. رضا رسول اکرم که معراج رفت، در کجا معراج رفت؟ در نفس خودش، که نفس ما هر کدوم عوالمی داره برای خودش. ملائکه‌ای در نفس ما هستن، عوالمی در نفس ما هستن، در باطن نفس ما، که بعد اون عالی ترین مرتبه نفس، اون بالاترین مقام جمعی او، حقیقتیه که از اونجا تنزل کرده این. و نازل شده این و ظاهر شده این در صورت کثرت و فرق. خب پس مقام اندیت از آن کسی که به اون مرتبه متحقق میشه، اونجا دیگه اندربهمه، اگرچه در میان مردم باشه ولی اندربهمه، دیگه همه وجودش میشه نور. خوابیدنش، دستشویی رفتنش، خوردنش، نماز خوندنش، حرف زدنش، همه میشه نور، چون اندربهمه. حالا بخونید تو قرآن این مقام اندیت رو توجه کنید. اون کسانی که در نزد اندربهم لا یستکبرون عن عبادته و لا یستحسرون، اون کسانی که در نزد پروردگارشان هستند. حالا در یک تفسیر ملائکه رو میگه، ولی اون انسان هایی هم که به مقام اندیت میرسن همونن، خستگی ندارن از عبادت، سستی ندارن، تکبر نمیورزن. مقام هایی که در قرآن اند آمده، اند ربهم آمده، بخونید ببینید کیا چه مقاماتی هست، چه شعوناتی رو از این مقام اندیت بن عنوان میکنه در قرآن، چون اینا کلید دیگه داره به ما میده. اون چیزی تو این کتاب میخونیم کلیدهای فهم قرآنه که قرآن رو چگونه بفهمیم. خب و لعل الحق تعالی و شاید حق تعالی اشاره به تلک کلمه القدسیه و شاید حق تعالی با این کلمه قدسی اشاره کرده الى حقیقت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. الا ان حقیقت محمد صلی الله علیه و آله و سلم کانت الولایت و الشفاعه متحققت فی مرتبه جمعیتها. اشاره کرده است که حقیقت رسول الله ولایت و شفاعت متحقق در مرتبه جمعیت رسول الله است، چون فرمود به ان لهم قدم صدق عند ربهم، عند ربهم. که ولایت و شفاعت در حقیقت المحمدیه که همه موجودات رو شفاعت میکنه، حالا شفاعت میکنه به کمال خودشون میرسونه و اون ولایتی که بر همه موجودات داره. و لم یتغیر عندما نزلت فی عالم الخلق، و هیچ تغییری نکرده اون مقام شفاعت و ولایت با تنزل رسول الله در این مرتبه، بل هی مع الحق فی عین کونه مع الخلق و فی الخلق. چرا که رسول الله با حق است در عین این که در میان خلق است، در عین کثرت وحدت رو شهود میکنه. مرتبه ای داره که در عین کثرت وحدت رو شهود میکنه. خب و الله سبحانه یعلم حقائق اسرار خطابهی و کتابهی، خداوند آگاه‌تر است به حقایق اسرار خطاب و کتاب خود. وعرف وقتنم و بشناس بفهم و مقتنم بدار آنچه که از اسرار به اجمال برای تو اینجا گفتم. که عند ربهم گفتیم یکی از معانی رب انسان کامل، حقیقت انسان کامل رب ماسو الله، چون همه از نور محمدی به وجود آمدن صلی الله علیه و آله. پس اون روح نبوی، اون حقیقت المحمدیه رب همه عوالم میشه، که به یه تعبیر به ان لهم قدم صدق عند ربهم، یعنی عند حقیقت محمدیه، در نزد حقیقت المحمدیه آنها دارای قدم صدقن. قدم صدق چیه گفتیم؟ حقیقت ولایته که قدم ما رو حرکت میده، همتی که به ما میده برای سلوک، که ممد الهمم یعنی کمک کننده به همتها، هممی که به عارفان میده که دل از دنیا برکنن، اون همت از جانب روح خاتم افاضه میشه به ما. پس اون میشه قدم صدق ما عند ربهم، در نزد پروردگارمون. و اون قدم صدق اندر ربهم پیش میاد. پس باید مقام انبیت رو به دست بیاریم. چجوری به دست بیاریم؟ در اینکه دائم خودمون رو در محضر حق تعالی ببینیم، یا درک محضر داشته باشیم که برای سالک مبتدی درک محضر آسون تره. درک محضر یعنی چی؟ یعنی اینکه دائم متوجه این باشی که خداوند سبحان داره تو رو نگاه میکنه. این درک محضره، خداوند سبحان داره تو رو نگاه میکنه، چه در حین نماز، چه در حین همه اعمال و رفتار. مثلا انسان جرأت میکنه حرف بی جا بزنه، حرکت بی جا کنه، شوخی بی جا کنه، تمام اعمال و کردار و رفتارش در تحت کنترل میاد. انشاءالله که هر تعالی توفیق مراقبه رو بمون عنایت بفرماید. صلوات الله علیه و آله.